ظهرتون بخیر. از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. سپاس از اینکه برای شنیدن رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. در این لحظه به اتفاق هم شنونده‌ی رو در رو خواهیم بود که به مواجهه با پروژه نفوذ پرداخته. این برنامه تقدیم میشه به شما به مدت 18 دقیقه.
رو در رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز مواجهه با پروژه نفوذ و جنگ اطلاعاتی است که در خدمت مهمان بسیار ارزشمندی هستیم، جناب آقای اسماعیل بیک محمدی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. برای ابتدا و شروع گفتگومون میخواستم بفرمایید تفاوت بنیادین جنگ اطلاعاتی کلاسیک مثل جاسوسی صنعتی و نظامی با جنگ ادراکی مبتنی بر شبیه سازی واقعیت در پروژه نفوذ معاصر رو علیه کشورمون بفرمایید.
ببینید، امروز در ایران یک نبرد تمام عیاری داره اتفاق میفته، نبردی که نه تنها فقط در مرزهای جغرافیایی،
بله،
بلکه در مرزهای ذهنی و ساختارهای تصمیمساز جریان داره. خب پروژه نفوذ و جنگ اطلاعاتی دو روی یک سکه هستن که خب هدف نهایی اونا چیه؟ بحث فرسایشی کردن اقتدار ملی و تغییر محاسبات مسئولان در باور مردم. خب یک موضوعی که اینجا مطرحه بحث تحلیل و راهبردهای کلان در مواجهه با این نبرده، که یکیش همین که حضرت عالی فرمودید نفوذ ادراکیه. نفوذ ادراکی خب یعنی جابجایی جلاد و شهید در روایت جنگ. خب در جنگ اطلاعاتی خب ما میدونیم که دشمن به دنبال ادراک جامعه است که با ابزارهای از قبیل رسانه و بحث فضای مجازی خب قصد داره ناکارآمدی سیستم رو در مقابل مردم نشون بده، که موتور محرک انقلاب قصد داره اینو متوقف کنه و مقابله با این جریان نیازمند جهاد تبیین هوشمنده. یعنی روایت صادقانه و پیشدستانه که پیش از این که دشمن بخواد این روایت رو مخدوش کنه و بتونه این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما. سوال دیگه‌ای که از محضرتون داشتم، چرا دشمن در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده رو روی بحث نیروهای نفوذی نرم که حالا میتونه روشنفکران با وابسته، سلبریتی‌های فاقد مسئولیت اجتماعی و افراد دیگه باشه؟ به نظر شما این چقدر تونسته جای جاسوسان کلاسیک رو بگیره و عملاً تأثیرگذاریش هم بیشتر از اونها باشه؟
ببینید، میشه بحث نفوذ ساختاری اشاره کنیم تو این بحث. یعنی باید مراقبت بشه از مراکز تصمیم گیری که خطرناکترین نوع نفوذ همین نفوذ ساختاریه. یعنی در فرایند تصمیم گیری داره نفوذ میکنه و داره نهادها رو ناخواسته یا افراد رو داره ناخواسته در مقابل مردم میذاره، که این نیازمند پایش مداوم کارگزارانه.
درسته.
و تقویت نگاه انقلابی در لایه‌های میانی مدیریت هستش.
بله.
که شفاف بگم، خب دشمن شماره یک نفوذه که از طریق بعضی از مسئولین، بعضی از مدیران میانی یا همین بازیگران یا افرادی که شما فرمودید داره اینو ایجاد میکنه که اینا باید شناسایی بشن و باهاشون به قول گفتنی برخورد بشه که در پازل دشمن بازی نکنن.
ممنونم از شما. سوال دیگه که از حضورتون داشتیم، نقش حفره‌های امنیتی، زیستی، اقتصادی و رسانه‌ای در تسریع پروژه نفوذ هوشمند چیه و چه راهکارهای سیستمی برای بستن این حفره‌ها وجود داره؟
بله، خب نفوذ تکنولوژی و استقلال در زیست، بوم دیجیتال یک بحثیه که بنده اعتقاد دارم که وابستگی به زیرساخت ها و پلتفرم ها، پلتفرم های بیگانه،
بله.
یعنی جاده صاف کن جنگ اطلاعاتی دشمنه که نفوذ از طریق کدهای مخفی و حکمرانی داده ها میتونه امنیت ملی رو مخاطره کنه و با جدیت به مشکل بخوره که تحقق شبکه ملی اطلاعات و به نظر بنده حمایت از پلتفرم های بومی و قوی کردن این پلتفرم ها که یک انتخاب حیاتیه که باید مسئولین مربوطه این اقدام رو انجام بدن.
ممنونم از شما. سوال دیگه که در این حوزه میتونیم مطرح کنیم بحث شاخصهای شناسایی لایه‌های پنهان نفوذ در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور هستش که می‌خواستم در این حوزه هم توضیحاتی بفرمایید.
خب بحثی که الان مهمم هست و ما واقعا ضربش هم در این دوره دیدیم از این لایه‌ها موضوعی بود که ایجاد گسست میان ملت و حاکمیت رو این افراد ایجاد کردن و با فسادها و با بیکفایتی مردم رو ناامید کردن که چه آگاهانه و چه ناآگاهانه در پازل نفوذ بازی کردن. کارآمدی ما هم حل مشکلات معیشتی و اجتماعیه که محکمترین پاسخ به اتاق فکر دشمن در جنگ اطلاعاتی و بحث حل کردن مشکلات مردم، یعنی افرادی که در لایه‌های بالا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارن فعالیت می‌کنن، مجدد میگم باید شناسایی بشن و اعتماد به اشخاصی که نگاه انقلابی دارن باید به اونها سپرده بشه.
بله ممنونم از شما. چگونه میتونیم مقابله کنیم با این به هر حال شبکه‌های نفوذی که ایجاد شده و تلاش میکنن که به نوعی کشور رو دچار بحران کنن؟ الان شما میبینید به هر حال ما شاهد حضور چشمگیر مردم در تجمعات شبانه هستیم و این اتحاد مردم، این همبستگی مردم و این مقاومت مردم عملاً واقعا یک اقدام خیلی گسترده در تمام کشور هستش و دشمن رو واقعا با ناامیدی مواجه کرده. ولی خب از اون ورم میبینیم که بالاخره این موضوعات نفوذ و پروژه‌های اطلاعاتی دشمن تمام تلاش خودشون رو میکنن که روی این موضوع تاثیرگذار باشن. به نظر شما راه مقابله با اونها چیه؟
ببینید خب متاسفانه همین موضوع سیانت از سرمایه اجتماعی هم میشه بگیم عنوانش که پادزهر هر جنگ نرمه. خب اگر ما بیایم اینا رو نقطه های ضعف رو شناسایی کنیم و این افراد رو باشون برخورد کنن که فکر میکنم تنها راهمون اینه که بتونیم معیشت و مشکلات رو حل کنیم که مردم ناراضی قانع بشن، یعنی از این موضوع قانع بشن.
بسیار سپاسگزارم. سوال دیگه که در این حوزه مطرح هستش با توجه به این که خب ما در جنگ رمضان شاهد بودیم که در کنار اقدامات نظامی که دشمن انجام میداد، عملا رسانه‌های اونها هم به دنبال این بودن که نفوذ گسترده‌ای رو در بین اقشار مختلف مردم داشته باشن و عملا این نفوذ زمینه‌های مختلفی داشته. در این حوزه و نگاه رسانه‌تون هم می‌خواستم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
ببینید شبکاتی خب مثل اینترنشنال و مشابه این واقعا جلادانی هستن که باعث کشته شدن خیلی از افراد شدن با تحریک کردن اینها، که همه ما هم میدونیم که این رسانه ها هم خوراک مالی هم خبریشون رو دارن از رژیم صهیونیستی و آمریکا دارن میگیرن و ما باید در مقابل این رسانه ها بیایم یک شبکه ای ایجاد کنیم، یک شبکه قوی در داخل که بتونه پاسخ به دروغ ها و یاوهگویی های اونها باشه و بیاد واقعیت رو به مردم نشون بده.
بله خب حالا از این بحث بخوایم بگذریم تو بحث اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سوالی که از حضورتون داشتم این که چرا نوسانات ارزی و تورم مزمن عملا به عنوان سربازان خط مقدم دشمن عمل کرده و پیوند اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی رو تضعیف میکنه؟
ببینید، خب ایران به عنوان پیشانی جهان اسلام باید الگو و پیشران اقتصاد مقاومتی باشه تا بتونیم در برابر تکانهای خارجی و تحریمهای ظالمانه قد علم کنیم.
بله.
خب اگه اجازه بدید من تک تک موضوعات رو جداگونه یک توضیح بدم. تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور یعنی توقف ریخت و پاش‌های بی‌حاصل و هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های تولیدی و زیربنایی. یعنی ما باید بیایم پروژه‌های تولیدی رو گستردش کنیم، تولیدی‌هایی که تعطیلن رو ایجادش کنیم، احیا کنیم و وابستگی تکنولوژی در مدیریت راهبردی کشور رو قطع کنیم.
درست.
اقتصاد مقاومتی یعنی بحث بومی‌سازی هوشمندانه.
بله.
برای کاهش هزینه‌های اداره کشور. اگه اجازه بدید وحدت ملی هم یک
خواهش می‌کنم
توضیح کوتاهی بدم. خب دشمن بحث معیشت و انسجام ما رو نشانه گرفته که هر گونه دو قطبی و تفرقه در حکمرانی کشور یعنی بازی کردن در زمین بدخواهان.
درست.
بنده خب معتقدم که حاکمیت باید نقطه پرگار وحدت باشه، جایی که سلایق برای خدمت به مردم ذوب میشه. خب وحدت ملی ما میدونیم که در تمام عرصه‌های کشور از شمال تا جنوب از شرق به غرب خود رو در آینه عدالت ببینه. در کنار اینم بحث امنیت ملیه. خب بزرگتر مؤلفه امنیت ملی همین سرمایه اجتماعیه و رضایت مردم کشوره که وقتی ترافیک و آلودگی با مدیریت کرامت کاهش بیاره و وقتی کرامت انسانها بیاد حفظ بشه، پیوند ملت و حاکمیت محکمتر و مستحکمتر میشه و ایران امن و آباد و عادلانه بزرگترین قدرت نمای جمهوری اسلامی در برابر جهانیان میشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. خب در همین راستا سوال دیگه رو از خدمتون دارم. با توجه به هر حال اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و بحث وحدت ملی که خب ما به خصوص الان که جنگ 40 روزه رو پشت سر گذاشتیم، جنگ رمضان رو، و الان به هر حال 70 و چند روز از ابتدای شروع این جنگ نابرابر گذشت و شاهد جنایت‌های مختلفی بودیم و خب قاعدتاً از تمام امکاناتش دشمن استفاده کرد برای اینکه بتونه ما رو شکست بده و الحمدلله خب در این حوزه پیروزی نداشتش. به نظر شما قرارگاه‌های اقتصاد مقاومتی در بستر امنیت پایدار چگونه میتونه از ظرفیت جوامع محلی و اقوام ایرانی برای تولید دانش بنیان و اشتغال زایی استفاده کنه؟
ببینید، باید همین مجموعه ها بیان فضا بدن به خود مردم، یعنی بیان از توان مردم در مناطق خودشون همون بحث بومی سازی استفاده کنن. خب ما سال 1402 من یادمه در همون مجموعه بنیاد شهید ما اومدیم گفتیم 40,000 تا شغل رو ایجاد میکنیم و تونستیم خب 13,000 تا ما شغل ایجاد کنیم در سطح کشور. خب ما اومدیم کارخانه های تعطیل رو بررسی کردیم، تحقیق کردیم و رفتیم منابع در اختیار اینها گذاشتیم که در دولت شهید رئیسی خب خیلی حمایت های ویژه‌ای از این بحث شد.
بله.
و در مناطق اومدیم بحث بومی سازی رو قویاً حمایت کردیم، گفتیم که در مناطق در استان مازندران یکی از شرایط ما اینه که این کارخونه‌ای که داره احیا میشه باید از بومی همون منطقه استفاده بشه و دیدیم که میشه اگر دولت کمک بکنه، اگر سیستم بخواد کمک بکنه، همین مجموعه‌های اقتصادی که شما فرمودید واقعا عملا بیان میدون، واقعا میشه این مشکلات رو حل کرد.
بله، ممنونم از شما. به عنوان سوال آخر، سوالی که از محضرتون داشتم، مدل مفهومی امنیت اقتصادی مردمی به عنوان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی چگونه از طریق شفافیت، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه یارانها میتونه همزمان وحدت ملی و اقتدار نظام رو افزایش بده؟
ببینید، اگر در مقابل مردم اون مجموعه هایی که باید پاسخگو باشن شفاف بیان توضیح بدن و منابع رو در اختیار خود مردم بذارن.
درسته.
ما باید اون زنجیره قطع بشه، یعنی این که فلان مجموعه میشه متولی پیمانکار ولی عملا خودش انجام نمیده، بناست بده من خود مردم شرکت‌های خصوصی یا بخش‌های خصوصی انجام بدن که این اتفاق نمیفته و همینجا میبینیم این منابع خودکار از بین میره.
درسته.
باید اینا کنترل بشه، یعنی یک فیلتر سازی بشه از مجموعه‌هایی که بحث بودجه ریزی دارن در کشور و همین بحث تقسیم عادلانه یارانه، اینا باید شفاف نظارت بشه بهشون که مستقیم به دست خود مردم منابع برسه.
خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای بیک محمدی که در این گفتگو شرکت کردید و بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید.
خدا رخصت از فاطمه خیر نسا رخصت از امام مجتبا و جاوید شان کربلا رخصت سلیمانی رهروان رام خمینی کبیر و آمن عید شهید و سید جوان خراسانی اعلام می کنی ما یار حقای و بروی باطنی بس پای علم فدای ابو فاضلی بس موشک اگر رها شده با خورده در حدم رخصت گرفته از اسدالله از نجف آبوس آبای پریشان دشمنی شنبیک را به قلب خلاویت میزنی تکیه نکرده ایم فقط بر سلاح ما دل داده ایم بر نظر صاحب الزمان ما دست برتری تملق نمی کنی ما با یزیدیان که توافق نمی کنی خسته شدن شدست به این طایف حرام ما ملت امام حسینی و سلام
ملت امام حسینی
شکرن عراق العشق شکرن نعمت جیرانا شکرن عراق العشق شکرن نعمت جیرانا شکرن رجالات اليمن شکرن لبنان حب الحسين حدودنا عش عائخوانا شكرا لأصحاب الشام من شعب إيرانا مردم عزيز إيران خروش با شما و توفن با ما تکبیر با شما و جولان با ما ایران با شما و ایران با ما خیابان با شما میدان با ما
Come on.
دارند با ما
میخوام از تجربه های موفق کشورهای دیگه تو مدیریت مصرف و مدیریت بار نسبت به کشور خودمون رو براتون بگم. با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیکی، مصرف برق در سطح جهان به شدت بالا رفته. مصرف برق در ایران چند برابر میانگین جهانیه و اگر بخوام یک آمار کوچولو بهتون بدم، میشه 7 برابر ترکیه، 5.3 برابر کشور صنعتی مثل آلمان، 1.9 برابر ژاپن و 1.5 برابر کشور عمان. تو بعضی کشورها هم برای مشترکان پرمصرف قیمت‌های تمام شده در نظر گرفته شده. می‌پرسید یعنی چی؟ یعنی اونا باید نسبت به سایر مشترکان برق هزینه مضاعفی رو پرداخت کنن. پس مشترکان پرمصرف نه تنها برق ارزون قیمت دریافت نمی‌کنن، بلکه باید هزینه بیشتری از تولید برق رو بپردازن. تجربه کشورهای پیشرو ثابت کرده که مشوق‌های انگیزشی برای مشترکین کم مصرف و جرایم بازدارنده برای مشترکین پرمصرف در دوره‌های زمانی مشخص منجر به نهادینه شدن مصرف بهینه در فرهنگ عمومی جامعه میشه. به طور خلاصه بهینه‌سازی مصرف برق یک موضوع مهمه که تو خیلی از کشورها به طور جدی پیگیری میشه. تو کشور ما موضوع اصلاح بهینه مصرف انرژی و سیستم پاداش به منظور تشویق مشترکان اجرا میشه و مشترکانی که مصرف انرژی خودشون رو از میانگین مصرف در منطقه پایین‌تر بیارن پاداش میگیرن تا تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی بشن. فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی موضوع مهمیه که باید به صورت جدی به اون پرداخته بشه تا کشور رو از این بحران بی‌پایان مصرف بی‌رویه انرژی خارج کنه.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
بعد از ظهرتون بخیر باشه، همچنان همراه شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند. جناب آقای دکتر حمید رضا رستگار، رئیس محترم اتاق اصناف تهران، همینک هم